فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن هذا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم.
خب دوستان عزیز شنونده همراه شما عزیزان شنیدیم تلاوتی رو با صدای شیخ عبدالعزیز اوکاشک که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. الان ساعت 1:43 هستش و ما کماکان با بخش سوم برنامه های شبکه محترم رادیو قرآن در خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند هستیم. رادیو قرآن صدای زندگی بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. تنها ترین سردار
ابن عباس مدام پرده خیمه ما بالا می رود و یاران من قدم به درون آن می گذارند و از من می پرسند در این اردوگاه چه خبر است؟
در این سپاه چه خبر است؟
در طلایه چه خبر است؟
می پرسند آیا راست است که سالار طلایه به معاویه پیوسته است؟
می گوییم عباس گفته شایعی بیش نیست.
می پرسند این جوان که از طلایه آمده چه خبر آورده؟
والله که دیگر صبرم تمام شده است.
عمر، فکر میکنم اگر پایت را از این محوطه آن طرف تر بگذاری طوفان مستقیم تو را به جهنم هدایت کند.
ممکن است، ولی مطمئنم دروازه جهنم بدون امیر به رویم گشوده نخواهد شد. خب مغیره، چه خبر؟
امیر اجازه سخن میخوام.
تو از کی تا به حال برای سخن گفتن اجازه میگیری؟ تو همیشه اونقدر میگویی و میگویی تا امیر بگوید بس هست.
ولی اکنون خبری مسرت بخش برای امیرالمؤمنین دارم.
باور نمی کنم، گرچه پنهان نمی کنم، اگر بگویی جاسوسانت را گردن زده اند باعث مسرت ما می شود.
امیر، اگر خبری را که همکنون به من رسیده است بشنوید، به همه خطاهای گذشته من قلم عفو خواهید کشید.
مغیره، خبرت را بگو و راحتمان کن. بگو چه بلایی بر سر ما آمده؟ طلایه ما را قتل عام کردند؟ برای آسمانی نازل شده؟ تا اون به سپاه زده؟ مطمئنم که بعد از شنیدن خبرت ما جملگی باید به عزا بنشینیم.
جاسوسان کندی سالار طلایه سپاه حسن ابن علی را فریفتن و او اکنون در میان سربازان ماست و به امیرالمؤمنین پناهنده شده است.
اگر خبرت دروغ باشد والله گردنت را به دست خیش از تنت جدا می کنم.
اگر دروغ بود خود گردنم را مقابل تیغ امیر می گذارم.
امر، تو چه می گویی؟
ضربه هولناکی بر ابا محمد وارد آمد، ولی هنوز کار با آخر نرسیده است. اما فریفتن سالار طلایه او بزرگترین حسنش این است که راه ما را روشن ساخت.
راه ما مشخص بود، فریفتن یارانش، تضعیف او و در نهایت وادار کردن حسن ابن علی به صلح.
یک بار پیش از این گفتم فکر صلح با او را از سر بدر کن. او کسی نیست که با تو به مذاکره بنشیند، از در صلح درآید، عهدنامه رد و بدل سازد، خلافت تو را قبول کند و از امامت دست بردارد.
پس چه کنیم؟
ما باید تمام کوششمان را بر این استوار کنیم که یارانش را از اطرافش پراکنده نماییم، بفریب قدرتش را تحلیل ببریم و در نهایت تنها و بیاور احساسم. اما دست به شمشیر نمیبریم، رو در رویش سفارایی میکنیم اما نمیجنگیم. مدام فریاد صلح برمیکشیم و از حفظ خون مسلمین دم میزنیم و خود را پایبند حفظ بیت رسول الله و حرمت فرزندانش نشان میدهیم. مسلماً و بدون هیچ شکی ابا محمد به صلح تن در نخواهد و همین باعث می شود که او در نظر مسلمین لجوج، کینه‌توز و جنگ طلب جلوه کند و ایشان عدم پذیرش دست دوستی تو را به جاه طلبی او حمل کند. اون وقت اگر حتی به قتل هم نرسد دیگر وجودش به خلافت تو آسیبی نخواهد رساند.
امر، چگونه به این افکار دست پیدا میکنی؟
باور کن دوست عزیزم که من به اونها دست نمیابم، بلکه این افکار هستن که مرا تسخیر میکنن. گویی هزاران سال است که حضور دارن و حال به صورت کلمات از دهان من بیرون میآیند.
میفهمم، همانطور که من خلافت را نمی جویم، بلکه این خلافت است که وجود مرا تسخیر کرده و دمی آسوده هم نمی گذارد.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
می خوانم.
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
ولقد یسرنا القرآن آن للذكر فهل من مدكر.
چرا ترجمه های قرآن هیچ تفاوتی بین سطر و کتابت قائل نشده؟ آیا شیاطین در قرآن فقط به معنای ابلیس و موجودات غیر مادی؟ آیا معنای خشیت ترس است؟ آیا لحن ترجمه در این آیه تفاوت معناداری خواهد یافت؟ چرا سم در آیه به صورت مفرد آمده؟ تفاوت معنای انشاء و خلق چیست؟ چرا این تفاوت‌ها در ترجمه وجود ندارد؟
کارگاه ترجمه،
ترجمه نو و متفاوت از آیات قرآن کریم.
قرآنی فی قلبی دومن یغمرنی من فیض ضیاء، آیات المولا تدفعنی نحو العلیا، والکون الواسع فی صدری أحضنه أرضا وسماء، يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. در برنامه امشب کارگاه ترجمه، نکته‌های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه‌های آیات 27 تا 29 سوره مبارکه الحاقه را بررسی می‌کنیم تا بتوانیم به ترجمه دقیق‌تری از این آیات دست یابیم.
یا لیت کانت القاضی ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني.
آیات 27 تا 29 سوره مبارکه الحاقه ادامه سخن کسانی است که کتاب آنها به دست چپشان داده شده و بیان حسرت و ناراحتی آنها از اعمالی است که انجام داده اند و اکنون واقعیت اعمال خود را در قیامت می‌بینند. و ترجمه معمول این سه آیه بدین صورت است: کاش مرگ پایان بخش همه چیز بود، دارایی من مرا سودی نبخشید، قدرت من از دست من برفت. بیان این آیات بیان سخت و سنگینی است و تا چندین آیه بعد هم در مورد اهل شمال سخن به میان آمده است. برای رسیدن به ترجمه دقیق این سه آیه باید این نکات نیز مورد دقت قرار گیرد. مفهوم کلی آیه 27 سوره مبارکه الحاقه دقیقاً چیست؟ مرجع ضمیرها در یا لیتها چیست؟ القاضیه در آیه 27 را بهتر است چگونه ترجمه کنیم؟ ما در ما اغنا استفهامیه است یا نافیه؟ مالیه در آیه 28 سوره مبارکه الحاقه را چگونه باید ترجمه کرد؟ آیا به معنای دارایی و ثروت است یا می توان به صورت ما به اضافه لیه ترجمه کرد؟ سلطانیه در آیه 29 را باید به معنای حجت و برهان در نظر گرفت یا به معنای قدرت و شوکت؟
یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلك عنی سلطانیه.
کارشناسان کارگاه ترجمه میکوشند با دقت در این نکات ترجمه ای دقیق را پیش روی شما مخاطبان نهند. حجت الاسلام محمد شیخ الاسلامی دکترای عرفان اسلامی، حجت الاسلام سید علی کشفی سطح سه حوزه و سرکار خانم دکتر طاهر سادات شجاعی دکترای زبان و ادبیات عرب.
کارگاه ترجمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ترجمه آیات جزء 29 رسیدیم به آیه 27 از سوره الحاقه. سرکار خانم شجاعی، ما ترجمه های آیه 27 رو اگر بخوایم کنار هم بگذاریم، آیه تفاوت خاصی توش دیده میشه؟ یه گزارشی از ترجمه ها اگه لطف کنین ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مقایسه ترجمه هایی که از آیه 27 سوره الحاقه انجام شده، به نکته مرجع ضمیر ها در یا لیته ها در ابتدا میپردازیم و بعد واژه القاضیه رو بررسی میکنیم که به چه صورت معادل یابی شده. ضمیر ها چون در آیه قبل ما مرجعی به صورت صریح نداریم برای اون و کلمه‌ای که بتونه خیلی راحت و مستقیم جایگزین بشه برای اینها به چشم نمیخوره، این حالت رو ما تو ترجمه ها هم مشاهده میکنیم که مترجمین محترم به مفاهیم مختلفی ارجاع دادن. البته غالب مترجمین ضمیر ها رو به مرگ برگردوندن و از واژه مرگ استفاده کردن و حالا بعضی از مترجمین مرگ رو به تنهایی ذکر کردن و برخی مرگ رو توضیحاتی در کنارش دادن، مثلا مرگ نخستین، مثلا مرگی که مردم را در دنیا بود، یا مرگ اول که مرا از دنیا به آخرت انتقال داد، موت و مرگ من در دنیا، بدین ترتیب. برخی از مترجمین محترم هم ضمیره ها رو به صورت همون اسم اشاره‌ای که در زبان فارسی هست، کلمه آن جایگزین کردن. در ترجمه طبری ما حالت خاصی رو میبینیم، ای کاشکی که من بودمی گزارده، یعنی ضمیره ها رو یا به صورت مفهوم کلی به خود فرد برگردوندن، به همون فاعلی که در آیه قبل لم ادر ما حسابیه هست ارجاع دادن. در کتاب التحقیق هم یه توضیحی در مورد این آیه و ضمیره ها اومده، اینجور گفتن که ای کاش که همه تحولات از مرگ و بعث و ایتاء کتاب به دست چپ و حساب کتاب و همه این مسائل تمام کننده زندگی من و پایان دهنده صفحات حیات من در این دنیا بود. در ترجمه ها این موارد رو برای ضمیره ها میبینیم. اما برای واژه القاضیه این معادل ها رو در ترجمه ها میتونیم مشاهده بکنیم. بعضی ها به معنی پایان کار یا پایان دهنده کار گرفتن، بعضی تمام کردن کار یا تمام شدن کار، بعضی ها به صورت مفهومی نجات یافتن از این قصه، همراه و همیشگی بودن، حکم کردن، عبور کردن، فرارسیدن، نابودی و فنا، یکسره کردن کار، قطع و جدا کننده حیات و زندگی گفتن و همجور که عرض کردم در ترجمه طبری مورد خاصی رو دیدیم و همچنین در ترجمه مخزن العرفان هم ترجمه خاصی رو میبینیم. ایشون نوشتن که ای کاش از این قصه نجات میافتم و به صورت مفهومی ترجمه کردن.
در واقع به نظر میاد فقط همین ترجمه آخر یه تفاوت معناداری با بقیه ترجمه ها داره.
بله.
ولی ما بقیه کما بیش بالاخره فضاش به هم نزدیک. خیلی ممنون.
يا ليتها كانت القاضية.
من فکر میکنم که نکات مهم این آیه این هستش که ما اولا ضمیر ها رو در یا لیتها در موردش فکر کنیم و دوم این که در مورد ترجمه قاضیه به یک توافقی برسیم.